حاجای پناهیان، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت همه بینندگانی که منتظر آخرین شب قدر هستند. سلام و درود به همه شهیدان، به ویژه شهیدان مظلوم روز گذشته که دل همه ما رو عجیب داغدار کردند، داغدارتر شدیم در شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی میبینیم یارانشون اینجوری مظلومانه پرپر میشن.
خدا انشالله همشون رحمت بکنه و حسن مطلع برنامه این سحرمون یاد و خاطره تک تکشون بود. جواد آقای تاجیک روایت کردن آخرین ملاقات ها و خاطرات رو. داشتم فکر میکردم امشب که چه شب قدری رو اینا پشت سر گذاشتن و چه تقدیری واقعا براشون رقم خورد به فاصله چند ساعت. و ظاهرا شهید زاهدی دیشب شب قدرشون حرم از ترزا بودن و چه رزقی گرفتن برای روز شهادت روز 21. انشاءالله خداوند همشون رحمت بکنه. میگن بزرگان ما توصیه میکردن که از شب 23 سال قدر شما مراقبتاتون رو شروع بکنید برای درک شبهای قدر. حالا بعضی از رجب، بعضی از شعبان، بعضی از ابتدای ماه مبارک، هر چی بوده دو شب قدر رو پشت سر گذاشتیم و یک شب قدر پیش روی ماست. خیلی مشتاقم که توصیه های شما رو برای درک عظمت شب قدری که پیش روی ما هست بشنویم و اگر نکته‌ای هست برای مراقبت، برای درک بیشتر بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا باید همه همتمون رو مصروف کنیم برای ورود و استفاده و خروج خوب از شب قدر در پیش. ولی اجازه بدید من یه پیشنهادی رو که بارها عرض کردم، حالا به صورت جسته و گریخته الان صریح‌تر عرض بکنم. روز 23 ماه مبارک رمضان خیلی مناسب تعطیل بشه، به دلیل اینکه در میان این سه شب قدر مهمترین شب قدر شب 23 هست و مردم مهمترین شب عبادت رو گاهی از دست میدن برای اینکه روز بعدش باید برن سر کار.
دقیقاً.
و این هیچ کجا در واقع به هیچ کجا بر نمیخوره. میتونیم جایگزین کنیم حتی از مناسبت‌های مذهبی، مثلا تعطیلاتی که تو مناسبت‌های مذهبی داریم کم بکنیم، این مناسبت که مناسبت فوق العاده ای هست بهش بپردازیم. میشه این رو روش تأمل کرد،
تدبیر کرد. بله
بله، واقعا کسانی که 23 میرن به عبادت با ذخیره معنوی که از دو شب قبل دارن خیلی بهره ها خواهند بود. بعد حیفه که اینجور محروم بشن به خاطر اینکه حالا فردا باید برن سر کار. اینو حتما میتونن،
همش نگرانی و دغدغه که حالا صبح چه کار باید بکنیم. بله، نکته درستی،
اینو میتونن تدبیر بکنن انشاءالله.
انشاءالله.
اما درباره شب قدر در پیش من میخوام متناسب با همین بحث یک نکاتی رو عرض بکنم برای شب قدری که در پیش داریم. ولی پیشنهادم این است که مؤمنین عزیز این شب قدر سوم رو برای ثوابش نرن. دو شب برای ثوابش رفتی دیگه، خدا الحمدلله بهتون توفیق داد، ثوابش هم بردید. این دفعه هم اگر به هر نیت خالصانه خوبی برید ثوابش رو میبرید. ولی بیایید ما شب 23 رو برای تغییر عالم بریم، در عبادت شرکت کنیم، برای تعجیل در ظهور حضرت بریم، واقعا مصمم بریم برای تغییر جهان. میبینیم که
بریم که اینو بگیریم و برگردیم.
بله، بریم تغییر بدیم. ما اگر بنا باشه که مثل قوم بنی اسرائیل که انقدر زجه زدن، صدها سال جلو انداختن فرج خودشون رو، یه وقتی وقت بگذاریم برای دعا برای فرج، اون دقیقا امشب 23 هست که در واقع از هزار ماه ارزشش بالاتره. امشب مصمم بریم
و مستر.
احسن. هر چقدر ما این دو شب قدر قبلی رو بیشتر به یاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودیم، بدون کم کردن از ذکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام که جا داره تا پایان ماه رمضان ما برای شهادت حضرت سوگواری کنیم، همونقدر امشب رو امام زمانی کنیم و برای فرج دعا کنیم مضطرانه. خب پیشنهاد ویژه‌ای که بنده دارم درباره این که ما شب قدر به چه دعایی بپردازیم که در راستای در واقع همین موضوع فرج و ظهور حضرت هم باشه، این است که بیایم درباره حسادت با خدا مناجات کنیم. حالا بحث هایی که در مورد حسادت باقی مونده، بعضی از بحث های اخلاقی روانشناختی که تو این زمینه هست، این رو برای شب های بعد خواهیم پرداخت
انشاءالله.
هم آثار حسادت که حسادت رو بشناسیم،
راهکاراش هم نگفتین هنوز،
هم راهکارها احسن که راهکارهای مقابله، که حرفهای مشابهی در روانشناسی و در کتب اخلاقی به ویژه کتاب اخلاقی از 40 حدیث حضرت امام وجود داره که خیلی جالبه، حتما دوستان برن مطالعه بفرمان این مطالب رو. ولی جدای از اون بحث‌های فردی و اجتماعی درباره حسادت که باقی مونده و باید صحبت بکنیم و تکمیل تر کنیم اون حرفایی که در مورد نقش ولایت در از بین بردن حسادت که تکمیل بشه، یه چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم، همش هم خطرناکه به نوعی. اولا امام صادق علیه السلام برابر نقل مصباح الشریعه میفرماد لا توبت للحاسد، حسود نمیتونه توبه کنه. خب این خیلی حرف خطرناکیه. اگر ما حسادتی تو خودمون داشته باشیم، الهی العف گفتنمون فایده نداشته باشه، این مسئله بغرنجیه. میفرماد لانه مصر علیه، چون حسادت یه صفتیه که تو رو وادار میکنه، با اصرار تو خودش نگه میداره. آدم از خیلی از گناه ها میتونه صرف نظر کنه، اما حسادت چسبندگی وحشتناکی داره. که حالا ما چیکار کنیم؟ همینجا من عرض بکنم برای همه کسانی که نسبت بهشون حسادت داریم، طلب مغفرت کنیم. این کار اضطراری امشب. جدای از اون، دعایی است از صحیفه سجادیه که اجازه بدید من این رو تکمیل کنم. لانه مصر علی معتقد به مطبوع فیه، به طور طبیعی
آدم حسود
نمیتونه از حسادتش جدا بشه و این یک عقد قلبیه، یعنی
ریشه داره،
حالت عقده میشه براش. بله. و گره هست و یبدو بلا معارض له ولا سبب و طبع لا یتغیر عن الاصل، طبع انسان تغییر نمی کنه. اینا همه سخنان امام صادق علیه السلام در باره حسادت مضطرانه. باید بریم در خونه خدا، شوخی بردار نیست حسادت، و بدون اینکه زمینه ای پیش بیاد این هی بروز میکنه، بدون این کسی، آقا اون کسی که به شما نسبت بهش حسادت داری، با شما کاری نکرده، با شما ارتباطی نداره، ولی این داره همینجا میجوشه و میسوزه علیه او. بعد حالا دیگه ادامه فرمایش حضرت،
از جنس اون دعاهایی که امیرالمومنین به خدا عرض میکنه، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، با این عباراتی که بوده
در صحیفه سجادیه دعای 22 فرازی هست که حالا شما در فضای مجازی دوستان همه دسترسی دارن، که درباره حسادت امام سجاد دعا دارن. امشب شب قدر این دعا رو انجام بدیم. حالا چه ربطی به آقا امام زمان علیه السلام، ظهور، اینجور مسائل هم داره، عرض خواهم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وارزقنی سلامت الصدر من الحسد. این یکی دو جمله بیشتر نیست. خدای سلامت سینه من رو از حسد بهم روزی کن. حتی لا احسد، تا اینکه حسادت نکنم. احدا من خلقک علی شیء من فضلک، هر چی بهش دادی من بهش حسادت نکنم، هیچ کسی رو. و حتی لا ارا نعمتا من نعمک علی احد من خلقک فی دین او دنیا. نعمت دینی یا نعمت دنیایی بهش دادی، من این رو در واقع حسادت بهش نورزم، چشمم خیره به نعمت او نشه و بالاخره با خدا میونم بد بشه. میفرماد او عافیتن او تقوان او سعتن او رخائن، هر نعمتی رو دیدم حسادت نکنم، فقط اینجوری روحیم باشه. الا رجوت لنفسی افضل ذلک بک و منک وحدک لا شریک لک، از ات بخوام که خدایا بهتر از اونو به منم بده. یعنی ببینید این حسادت لامصب چیه که شما حذف مطلق نمیتونی بکنی، خوب عکس العمل خوب بهش نشون بدی،
باش کنار بیای،
خیلی عجیبه ها. اینکه روز قیامت حسادت ریشش کنده میشه، پس اینم یک دعا از صحیفه سجادیه برای مقابله با حسادت. یا امام کاظم علیه السلام درباره حسادت اینجوری میفرماید: یا هشام چه دعایی بکنیم؟ من اراد الغنا بلا مال، کسی که غنا میخواد بدون اینکه مالی بهش اضافه بشه، چون اگه مال اضافه بشه غنا در روحت نباشه باز آدم بیچاره.
بله.
و راحت القلب من الحسد، و راحتی دل از حسد هر کسی میخواد و سلامت فی الدین و دینش سالم بمونه، فلیتضرع الی الله فی مسئلته به ان یکمل عقله، از خدا بخواد که خدایا عقل منو کامل کن. هر کسی میخواد از
عقلش زیاد بشه حسادت کم میشه و اون مناعت طبع هم اتفاق میفته.
یه ربط کوچولو اینجا با ظهور بدیم. حضرت وقتی ظهور میفرمایند دست میکشن به سر مردم، عقلشون
زیاد کامل. حسادت و نمیدونم چه همه
چی. بله. پس امشب تقاضا کنیم که از خدا که تضرع کنیم، در خدا عقل به ما بده. نمیدونم چجوری این رو بخوام توضیح بدم، از بحثمون خارج میشیم. یه نفر میگفت، از یکی از علما میگفت، گفت یه حاجتی داشتم، حاجت معنوی بود، از خدا میخواستم، شاید حدود 10-15 سال بود تمنا میکردم، زجهاز میزدم، سفرها میکردم. یه شب تو شب ماه رمضان اتفاقا نشون میگفت بود، از خدا خواستم خدایا عقل منو زیاد کن، من خودم بفهمم چی کار کنم. گفت همون شب حاجتم برآورده شد. نه نکته سا، این سخن امام کاظم علیه السلام، این سخن راه بردیه.
خدا به همون عقل بده،
عقل ما رو زیاد کن. حالا کسی خواست خصوصی این حرف رو بزنه، من اینو خدمتشون عرض کنم. آقای بهجت میفرمودن بعضی ها هرچه همه بعد از ظهور بهش میرسن، قبل از ظهور خصوصی بهش میرسه.
یعنی ظهور برای او اتفاق افتاده
و آثارش برای او مترتب میشه. هم آقای خودشون رو میبینن، هم عقل و ایمانشون تکمیل میشه،
هم حسادت ریشه‌کن میشه. هم
اینو بخوایم از خدا امشب. شما فرمودید برای امشب ما چیکار کنیم، یعنی این شبی که در پیش بله. داریم اینها رو یادداشت کنیم. بعضی از خوبان مثل مرحوم ملکی تبریزی میگفت یادداشت کنید از قبل حاجاتتون رو. تو اصل حاجات هم که میدونید معنویه، در اصل به حاجات مادی خدا بیشتر از ما دلسوز ماست، خیالمون راحت باشه.
تضمین هم کرده خودش.
بله. خب این یک مسئله. اما مسئله بعدی درباره اصل خود ظهور، باید یک مطلبی رو عرض بکنم. استفاده کنیم از مظلومیت های امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در یکی از نامه ها ایشون به معاویه خطاب میفرمایند که خیلی حرف دردناکیه، میفرماد اعلم ان هذا الامر لو كان الى الناس او بايديهم لحسدونا وامتنوا به علينا. میفرماد اگر این کار خلافت که الان افتاده دست من، به دست مردم بود که مردم حسادت میکردن، نمیذاشتن این کار به دست ما برسه. قضاء الهی اینجوری کرد که خلافت به دست من برسه.
عجیب.
دقت فرمودید؟ میخوام عرض کنم ظهور ولی اینجوری نخواهد بود. ظهور بدون لیاقت ما لخ نمیده. حالا ما چقدر لایق باشیم تا کی ظهور رخ بده رو من نمیدونم، ولی ظهور بدون لیاقت رخ نمیده. یه لیاقت نسبی لازمه،
نه فردی بلکه اجتماعی.
بلکه اجتماعی. در مورد اجتماعیش هم باز یک نمونه از مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام رو عرض خواهم کرد. حضرت میفرماید که ولکنه قضاء، این یک قضاء الهی بود کار دست من افتاد. خودش داره میفرماید، یعنی این مردم اونجوری نبود که حالا خودشون با رفع حسادت به امر ولایت من رسیده باشن. اگر دست خودشون بود، مضطر نشده بودن، در این شرایط سخت سیاسی اجتماعی قرار نگرفته بودن، اصلا سراغ ما نمی اومدن. خیلی نکته مهمی. و به همین دلیل هم بعدن به حضرت خیانت کردن، همون توده هایی که به حضرت خیانت کردن. و این سوال مهمی شما،
چون در واقع دلشون نبود،
اون حسادت
یه جایی اونجا خودشو بالاخره خودشو نشون داد
درون آدم‌ها که دیشب ما گفتگو کردیم که خدا در قرآن می‌فرماد ما اینا رو همه رو بیرون میاریم.
دستتون یه جای رو میشه
و دستشون یه جایی آدم ها رو میشه، نتیجه نهاییش تو مسائل سیاسی اجتماعیه. دقت فرمودید؟ اینجوری نیستش که فقط تو زمینه های فردی خودشون نشون بده.
اصلا اولش هم گفتیم حسادت یه
دفعه آوار میشه بله. یه دفعه آوار میشه سرمون، نه یک امر صرفا اجتماعیه ها، مهمتر از اون یک امر سیاسیه، همونطور که یک امر اقتصادیه. نظام سیاسی، ساختار سیاسی به معنای علوم اجتماعیش، یعنی شما سیاستتون چگونه اداره میکنید، فرهنگ سیاسیتون چیه. الان فرهنگ سیاسی تو جامعه ما در انتخاباتمون بخشش مبتنی بر حسادته، چون نوع رقابت‌ها مثل رقابت‌های انسان‌های حیوان نما در غربه. برخی رقابت‌ها اینجوریه به خاطر خدا نیست و قشنگ نیست، اصلا زشته برای جامعه ما. حالا تو فضای سیاسی ابعاد حسادت رو بیشتر باید در اون راه حلا بهش نگاه کرد. یک نکته دیگری که میخوام عرض کنم، پس ببینید ما قبل از ظهور باید لیاقت برای ظهور پیدا کنیم. قطعا یکی از کلیدی ترین لیاقت ها قبل از ظهور رفع حسادت به عنوان یک امر اجتماعی سیاسی بین شیعیان هست. این رو در حالی دارم عرض میکنم که در روایات از امیر المؤمنین علی علیه السلام، از امام صادق علیه السلام یه نکته آمده، نکته عجیبیه. مثلا در کافی نزد امام صادق علیه السلام پرسیده شد که این ظهور بالاخره کی اتفاق میفته، حضرت شرایط و وضعیتی رو اعلام کردن به طور کلی، بعد فرمودن این کی اتفاق میفته، این وضعیت کلی که شما اختلاف و شیعه بینهم، در زمانی که اختلاف شیعه بینشون هست، و یا در یه روایت دیگه میفرماید لعن میکنن همدیگر رو. یکی از علائم مقدمات ظهور اصلا اختلاف شیعیان بین خودشونه. چرا؟ چون بیماری های باطنی در موضوع حسادت در ولایت ارضی بیرون میزنه که حل بشه، بعد بریم محضر آقای امام زمان علیه السلام.
اختلافات زیاد میشه.
احسن. یعنی ما باید از مرحله امتحانات حسادت در ولایت طولی و عرضی بگذریم. ما الان تو اون مرحله و همه خودشونو بیرون میریزن. هر کی یه ذره حسادت داشته باشه علیه این ولایت اجتماعی مؤمنین نسبت به یک دیگر و علیه ولایت طولی بیرون خواهد ریخت به هر بهانه. خب مهم نیست اینا برای شب 23 که ما دعا کنیم این مشکلات برطرف بشه؟
چرا خیلی؟
میخواستم یه پیشنهاد بدم. میشه امشب بعد از اینکه قرآن به سر گرفتیم بخوایم یا صاحب از زمان بگیم، بعد از همه قسمها بالحجت، همیشه مجالس مؤمنین یه یا صاحب از زمان، الغوث و الامان، یه ذکر این چنین دارن، دستمون رو به هم بدیم، با بغل دستمون دستمون رو بلند کنیم، یه یا صاحب از زمان.
قدیما اینجوری بود یادتونه؟
قدیما یکم اینجوری بود.
بله.
تو نماز جمعه ها،
نماز جمعه، نماز جماعت و مساجد،
در زمان حضرت رسول هم اینطور بود. می اومدن چیکار میکردن؟ توی جلسه مؤمنین میخواستن برن بیرون، دستاشون رو هم میگذاشتن اون جمعی که بودن. سوره ولعصر میخوندن. سوره ولعصر چجوریه؟ سوره ولعصر دوباره سوره آقای امام زمان علیه السلام هم هست. پس چی شد؟ این اختلافات شدید میشه. این اختلافات رو چجوری باید از بین برد؟ یه آیه قرآن بخونم درباره این آیه قرآن امام صادق علیه السلام حرف خطرناکی به ما زدن. میفرماید یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. وقتی بعضی از آیات ما بیاد دیگه ایمان فایده نداره، باید از قبل از اینکه این نشانه ها بیاد تو ایمان می آوردی. حضرت فرمود این در مورد آخر الزمانه. قبل از ظهور باید ایمان خودمون رو تکمیل کنیم، و الا بعد از ظهور بخوایم مؤمن بشیم جزء ساقطین و ریزش های اون تحول
پناه
ظهور خواهیم بود. پس ما یه وضعیت خیلی حادی رو داریم. اگر یک دقیقه
بله یک دو دقیقه فرصت داریم.
یه کسی اومد بعد از اون سخنرانی بسیار تند حضرت که فرمود یا اشباه الرجال ولا الرجال، اومد با برادرش خدمت آقا امیرالمومنین، گفت آقا من اختیاردار خودم رو دارم با این برادرم، برادر زادش بود،
بله
من در خدمت تو هم. زانو زد، بگو بمیر میمیریم، اینجور شما قصه نخور. حضرت فرمود آخه دو نفر برای من به چه درد میخورید؟ ببینید بعد از اون سخنرانی سنگین دو نفر. خب حضرت بعد اعلام کرد که یه نفر بگه مردم هر کسی میاد بعد از اون سخنرانی آتشین کمک کنه فردا بیاد در فلان نقطه بایسته. بعد به اینا هم گفت تو هم فردا بیا. خب یه جمله اینجا حضرت دارن، اسبه قدن به رحبه، یه جایی به نام رحبه بود، ان شاء الله ولا يحضرنا الا صادق النيه، جز کسی که صادق النيه است، نیت هست، نیاد فردا. فی المسیر معنا والجهاد لعدونا، اینا حرفای امام زمان اربعون الله الفدا خواهد بود. جز آدمای صادق النيه رو نمیبره حضرت، ما امشب باید یه کاری بکنیم، تموم شد بریم، حالا بریم بعدن خودمونو بسازیم، اینا تموم شد.
یه جایی اصلا باید با تضرع خواست این رو، یه جایی کار خودمون نیست، از دست خودمون در
فردا 300 نفر به خدمت حضرت رسیدن. حضرت اومدن نگاه کردن گفتن آخه من با یه جمع 300 نفر چیکار کنم؟ من 1000 نفر میخوام. امام زمان به ما اینو نمیگه الان که تعدادتون، صدق نیتتون کافی نیست. مؤمنین خاک قدم‌های شما رو من توتیای چشم می‌کنم، خودم به شخصه. 1400 سال هست که همچین افرادی رو می‌خواد که همچین شهدای از توشون در اومدن. ولی اگر این شب 23 ظهور رو ما رقم نزنیم با تضرعمون، با صدق نیتمون، با توبه از حسادتی که سخته، با از بین بردن همه عداوت‌ها بین مؤمنین، خدا شاهده مقصریم و رو سیاه میشیم در تاریخ در مقابل امام زمان علیه السلام که نتونستیم این ظهور رو محقق کنیم.
انشالله در شب قدر پیش رو این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم حاجی پناهگر.